بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر کل جدید سازمان ملل موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال اسرائیل را غیر قابل قبول خواند. حماس نیروهای حفاظتی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را متهم کرد که قصد ترور اسماعیل هنیه نخست وزیر را داشتند. و معاون رئیس جمهوری عراق خواهان تعیین چارچوب زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق شد. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 دقیقه با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز جمعه 24 آذر ماه 1385 خورشیدی و 15 دسامبر 2006 میلادی است. یخبندان در برخی نقاط زیر 10 درجه در همدان و فیروزکوه و شهر کرد و هوای بهاری در نقاطی دیگر، بندر عباس و چابهار 24 درجه بالای صفر. هر جا هستید تندرست و شاداب باشید و همراه ما در این مجله بامدادی. نخست خلاصه تازه ترین خبرها از کیان معنوی.
با درود فراوان. دبیر کل جدید سازمان ملل متحد موضع جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل را غیر قابل قبول خواند. بان کی‌مون دبیر کل جدید سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گفت انکار هولوکاست و درخواست از میان برداشته شدن یک کشور غیر قابل قبول است. مراسم معارفه و سوگند بان کی‌مون دبیر کل جدید سازمان ملل روز پنجشنبه برگزار شد. حزب حاکم حماس روز پنجشنبه در پی حمله مسلحانه به خودروی حامل اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان در نوار غزه، نیروهای امنیتی محمود عباس را متهم کرد که قصد ترور هنیه را داشتند. اتومبیل اسماعیل هنیه شامگاه پنجشنبه در راه بازگشت از مصر پس از ساعت‌ها انتظار در یک ایستگاه بازرسی مرزی اسرائیل، هنگامی که وارد نوار غزه می‌شد، از سوی افراد مسلح هدف قرار گرفت. به گفته یک منبع وابسته به دولت فلسطینی، در این حادثه یک محافظ هنیه کشته و 5 نفر دیگر از همراهان وی از جمله پسر هنیه زخمی شدند. معاون رئیس جمهوری عراق خواهان تعیین چارچوب زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق شد. طارق هاشمی معاون رئیس جمهوری عراق روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از عراق باید انعطاف‌پذیر باشد. آقای هاشمی گفت جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از عراق باید با توجه به پیشرفت‌ها و توانایی نیروهای امنیتی عراق تنظیم شود. فواد سینیوره نخست وزیر لبنان وارد مسکو شد. بنابر گزارش‌ها آقای سینیوره در این سفر در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، بحران‌های سیاسی جاری در کشورش را با وی در میان می‌گذارد. این در حالی است که حزب الله، گروه مخالف دولت لبنان، تهدید کرده است که اعتراض‌های خیابانی را برای داشتن حق اظهار نظر بیشتر در دولت لبنان گسترش دهد. بحران سیاسی لبنان در پی آن شدت گرفت که شماری از وزیران طرفدار حزب الله کابینه لبنان را ترک کردند. هزاران تن از هواداران حزب الله اکنون در مرکز بیروت همچنان خواهان استعفای دولت هوادار غرب لبنان هستند. و مجمع عمومی سازمان ملل امروز قرار است در مورد قطعنامه پیشنهادی شماری از کشورهای عرب که خواهان رسیدگی به خسارت‌های ناشی از ایجاد دیوار حائل امنیتی اسرائیل هستند در یک جلسه ویژه رأی گیری کند. مشروع خبرها در بخش‌های بعدی به آگاهی می‌رسد.
با تشکر از کیان معنوی که خلاصه تازه‌ترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. و ما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ انتخابات امروز، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفتگو با صاحب نظران و تحلیلگران. هشدار مشاور امنیت ملی عربستان سعودی به دولت آمریکا در زمینه احتمال گفتگو با ایران. کاهش 50% تولید ناخالص داخلی ایران. برنامه ویژه جمعه های فرج سرکوهی. خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده، البته مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه رو بگوید. پیش پیش از آن که به انتخابات امروز در ایران بپردازیم، اجازه دهید برویم به سراغ موضوعی متفاوت، به اعتراض یک شخصیت نافذ سعودی به پیشنهاد گفتگوی آمریکا با ایران. گزارش اخیر کمیته دو حزبی کنگره آمریکا درباره اوضاع عراق که در آن گفتگوی مستقیم با ایران و سوریه پیشنهاد شده است و فشار برخی از سیاستمداران ارشد آمریکا به دولت جورج بوش برای پیشبرد این سیاست، باعث شد که شاهزاده بندر بن سلطان، مشاور امنیت ملی عربستان سعودی، به واشنگتن برود و خواهان عدم گفتگو با ایران و سوریه شود. دیروز پنجشنبه شان مک‌کرمک، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که در واشنگتن با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، خبر دیدار مشاور امنیت ملی عربستان با وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن را تایید کرد، اما از پرداختن به جزئیات آن سر باز زد. اگرچه جورج بوش رئیس جمهوری و کندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در دو هفته گذشته بارها گفتگو با ایران در مورد عراق را رد کرده و آن را به اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در زمینه برنامه‌های هسته‌ای ایران مشروط کردند، اما به هر حال به دلیل اهمیت گزارش کمیته دو حزبی کنگره آمریکا در محافل سیاسی آن کشور، مشاور امنیت ملی عربستان به آمریکا سفر کرده تا درباره یکی از پیشنهادهای بحث‌انگیز این گزارش، یعنی گفتگو با ایران برای کمک به کنترل بحران در عراق، با مسئولان دولت آمریکا گفتگو کند. شاهزاده بندر بن سلطان تا 2 سال پیش مدت 22 سال سفیر عربستان در آمریکا بوده است. عربستان سعودی اخیراً از آنچه افزایش نفوذ جمهوری اسلامی ایران بر گروه‌های شیعه عراق می‌گوید، ابراز نگرانی کرده است. خبرگزاری ها و نیز روزنامه واشنگتن پست نفوذ شاهزاده بندر بن سلطان در سیاست های خارجی عربستان سعودی و به طور مشخص در پیوند با ایران را آنقدر جدی توصیف کردند که برای نمونه همین موضوع دوشنبه پیش باعث استعفای ناگهانی شاهزاده ترکی الفیصل، سفیر جدید عربستان در آمریکا، از این سمت شد. دولت عربستان دلیل این استعفا را مسائل شخصی ترکی الفیصل اعلام کرد، اما با توجه به آنکه ترکی الفیصل اخیراً خواهان گفتگوی آمریکا با ایران شده بود، به نوشته خبرگزاری فرانسه این احتمال وجود دارد که همین موضوع باعث شده که او به ریاض فراخوانده شود. ساعت 7:07:30 بامداد جمعه 24 خرداد، مجله بامدادی رادیو فردا را میشنوید.
رهبران و احزاب جمهوری اسلامی و پاره‌ای از منتقدان مردم را به شرکت گسترده در انتخابات امروز دعوت کردند و همزمان برخی دیگر از منتقدان میگویند این انتخابات انتخاباتی آزاد نیست. آیا شما در این انتخابات شرکت خواهید کرد؟ دلیل شما برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات امروز چیست؟ نظر خود را با رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 20-4202-21-12-41-13.
رادیو فردا، رسانه‌ای برای انعکاس دیدگاه‌های شما.
امروز روز رأی‌گیری برای مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستاست. شورای نگهبان قانون اساسی پیشاپیش اعضای مجلس خبرگان را به مجتهدان مورد تأیید خود محدود کرده است. در پاره جاها نامزد این مجلس رقیبی در برابر خود ندارد. شوراهای شهر و روستا اما وضعیت دیگری دارند. هرچند در اینجا نیز شمار زیادی از داوطلبان که از جناح راست حاکمیت نبودند رد صلاحیت شدند، اما اصلاح طلبان درون حاکمیت از مردم خواستند خاصه در تهران فعال باشند و برخلاف دوره پیش که قهر آنها با صندوق‌ها موجب روی کار آمدن تندروهای کنونی شد، در پای صندوق‌ها حاضر شوند و دولت کنونی را به چالش بگیرند. جنبش دانشجویی و شماری از گروه‌ها با اشاره به بی اثر بودن رأیشان در انتخابات گذشته، هر نوع رأی دادن را تنها مشروعیت بخشیدن به رژیم کنونی می‌دانند و جز آن تأثیری برای انتخابات در شرایط نبود آزادی قائل نیستند. همکارم امیر آرمین در گفتگو با اکبر عطری از فعالان پیشین جنبش دانشجویی و فعال سیاسی در آمریکا، نظر او را درباره انتخابات خبرگان پرسیده است. اکبر عطری:
با توجه به نظام فکری جمهوری اسلامی، بنیاد این سیستم بر اساس تبعیض گذاشته شده است. بنابراین وقتی که برای رهبری یا اعضای مجلس خبرگان شرط اجتهاد را در اصل بهش اشاره کردن، نباید تعجب کرد. ما مطمئنن در یک حکومت دموکراتیک که بر اساس عقل آدمی بخواد امور را سامان بده نمیشه در از شرط را پذیرفت، ولی مطابق قوانین جمهوری اسلامی مجتهد بودن و مرد بودن از شروط مجلس خبرگان. نکته دیگه این که اصلا در جمهوری اسلامی مفهوم انتخابات تجربه نشون داده است که یک مفهوم سوری هست، غیر واقعی، و ما شاهد هستیم که یکی از مبتذل‌ترین شکل ممکن همه دوره‌ها انتخابات مجلس خبرگان برگزار میشه و عموما نیروهای سیاسی و احزاب موجود که معتقد هستند که باید در چارچوب نظام اسلامی فعالیت بکنن متاسفانه چشم بر این مسئله میبندند. مجلس خبرگان زنها درش حذف شدن، غیر مجتهدا حذف شدن، دوباره مجتهدهایی که معتقد به تئوری ولایت فقیه نیستن حذف شدن، دوباره مجتهدهایی که معتقد به تئوری ولایت فقیه هستند ولی با قرائت فرض بفرمایید آیه خمینی قبول ندارن حذف شدن، مشخصا مجددا کسانی که به دستبوسی آقای خامنه ای نرفتند و آقای خامنه ای شخصا اونها رو مورد تایید قرار نداده، اونها هم دیدیم که تحت عناوین مختلف از این انتخابات کنار گذاشته شدن. نکه نمونه اون شخص مثل مجید انصاری است که دوره‌های قبلی حضور داشته و یه کسای دیگه که در اصل از نیروهای اصلی این نظام بودن.
شوراها چی؟ شوراها چون به هر حال اصلاح طلبان حکومتی یه عده‌شون تایید صلاحیت شدن و به هر حال مردم رو تشویق میکنن که برن، در حالی که عده‌ای معتقدن که رفتن مردم نوعی مشروعیت بخشیدن به انتخاباتی است که عملاً آزاد نیست.
اصلا باید واقعا اینها پاسخ بدن. جریانی که همه ارکان قدرت دستش بوده، افکار عمومی جهانی باهاش بوده، مردم باهاش بوده، دولت را تحمیل رادیکال تا افراطی ترین لایه جمهوری اسلامی دادن و هیچ کاری نکردن، به قول ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کار بوده که اصلاح طلبها اصلاحات رو به قول معروف گام به گام پیش ببرن، که نمونهش دیدیم که احمدی نژاد از صندوقا در اومد. اینها هیچ کاری نتونستن انجام بدن. حالا اینها اومدن، اول از اینکه انتخابات، این انتخابات شهر و روستاست، فقط انتخابات تهران نیست. اگر انتخابات حتی در جمهوری اسلامی برای اینها مهم هست، چرا اینها فقط انتخابات تهران را به عنوان انتخابات شوراها تعریف میکنن؟ چرا این آقایون سکوت کردن از رد صلاحیت گسترده‌ای که تو شهرهای مختلف رخ داد و هیچ گونه اعتراض اساسی نکردن؟ صرف نظر میکردن یا میکنن از انتخابات در شهرها و روستاها؟ و نکته دیگه این که به فرض اینها حتی تو انتخابات برنده بشن، چه کاری میتوانن انجام بدن؟ بزرگترین وظیفه یا شاید قدرت شورای شهر این است که شهردار را انتخاب کند، در حالی که شهرداری تهران به یه شکلی زیر مجموعه از وزارت کشور هست. وزارت کشور میتواند در از شورای شهر رو بلوکه کنه، اجازه نده هیچ کاری رو انجام بده که باعث بشه نارضایتی عمومی و مسائلی از این قبیل پیش بیاد.
اکبر عطری از فعالان پیشین جنبش دانشجویی: در پیوند با انتخابات امروز برنامه‌های ویژه‌ای در هر بخش خبری داریم که از ساعت 9 بامداد با آگاهی شما خواهد رسید. افزون بر این، در پی امروز رأی‌گیری میزگرد همکارم امیر مصدق کاتوزیان را خواهیم داشت، تحلیلگر سیاسی در ایران، صادق زیبا کلام، عباس صفایی فر، روزنامه‌نگار اصلاح طلب، و علیرضا کرمانی، دبیر تحریریه ماهنامه توقیف شده نامه، که در ساعت 9 امشب خواهید شنید. پیشا پیش نظر این سه تحلیلگر سیاسی را درباره انتخابات امروز پرسیده ایم. پاسخ نخست از دکتر زیبا کلام.
نتیجه این انتخابات میتونه نشون بده که آیا موج اصولگرایی که منتجش آقای احمدی نژاد بود هنوز همچنان قدرتمنده یا اینکه این موج فروکش کرده.
آقای صفایی فر، از نظر شما اهمیت این انتخابات تو چیه؟
برای اصلاح طلبان یک تابلوی راهنماست برای هدف گذاری مجلس و ریاست جمهوری آینده. نشان خواهد داد ظرفیت جامعه رو، تمایلشون رو نسبت به دولت، عملکرد دولت و نگاه اصلاح طلبان.
آقای کرمانی، نظر شما چیه درباره میزان اهمیت انتخابات؟
تواند شاخص خوبی به دست تنازع قدرت در جناح اصولگرا و نتیجه انتخابات چه به سمت جناح آقای قالیباف برود یا آقای احمدی نژاد، در واقع این تنازع قدرت رو بیشتر میکنه، چون برای انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری هر دوتا این گروه ها خیز برداشت. از یک طرف هم میتواند برای جناح فصل بیدرس جدیدی باشه که باز یه مقدار تعمق کنن ببینن که چگونه باید در این جامعه پیش رفت.
علیرضا کرمانی دبیر تحریریه ماهنامه توقیف شده نامه، عباس صفویفر روزنامه‌نگار اصلاح طلب و صادق زیبا کلام تحلیلگر سیاسی در ایران امشب ساعت 9 در میز گردی با امیر مصدق کاتوزیان تحلیل این سه تحلیلگر سیاسی را از انتخابات امروز خواهید شنید. اما در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا میپردازیم به گفتار اقتصادی امروز. بر پایه تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در دوران بعد از انقلاب اسلامی از ردیف 17 جهان به ردیف 33 کاهش یافته است. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا فریدون خاوند نگاهی دارد به همین گزارش.
اقتصاد روز.
چشم‌اندازهای اقتصادی جهان عنوان گزارش تازه است از بانک جهانی که چهارشنبه 13 دسامبر انتشار یافت. این گزارش مدیریت موج آینده جهانی شدن را بررسی می‌کند و یا به عبارت دیگر تحول اقتصاد بین‌المللی را طی 25 سال آینده همراه با پیامدهای مثبت و منفی آن. اقتصاد سیاره زمین از دیدگاه آینده‌نگران بانک جهانی دگرگونی‌های بزرگی را پیش رو دارد. کل تولید ناخالص سالانه در جهان که همکنون پیرامون 35 هزار میلیارد دلار ارزیابی می شود در سال 2030 میلادی به 72 هزار میلیارد دلار خواهد رسید. ارزش سالانه بازرگانی جهانی نیز به 27 هزار میلیارد دلار افزایش خواهد یافت، سه برابر ارزش کنونی آن. آنچه در این گزارش بیش از همه جلب توجه می کند تحولات بزرگی است که کشورهای در حال توسعه طی 25 سال آینده تجربه خواهند کرد. شمار افراد وابسته به طبقه متوسط در این کشورها که همکنون حدود 400 میلیون نفر است 25 سال دیگر به 1 میلیارد و 200 میلیون نفر خواهد رسید. در عوض شمار فقیران مطلق که با درآمدی کمتر از 1 دلار در روز زندگی می کنند از 1 میلیارد و 100 میلیون نفر در حال حاضر به 550 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. در کنار این پیشبینی های امیدوار کننده، موج آتی جهانی شدن از دیدگاه گزارش مورد نظر در بردارنده خطرهای جدی نیز هست، از جمله فشارهایی که به دلیل توسعه صنعت و تولید و مصرف بر منابع زیست محیطی زمین وارد خواهد آمد. همین مخاطرات مسئولیت های تازه‌ای را بر دوش مدیران ملی و بین‌المللی قرار می‌دهد. در گزارش بانک جهانی آماری نیز درباره ایران دیده می‌شود. در فاصله 1980 تا 2005 میلادی ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی از مقام 17 جهان به مقام 33 تنزل یافته است. رشد اقتصادی ایران نیز هم در سال جاری و هم طی 2 آینده بر پایه ارزیابی کارشناسان بانک جهانی از میانگین رشد در کشورهای در حال توسعه کمتر خواهد بود.
فریدون خاوند. ساعت 7:18 بامداد مجله بامدادی رادیو فردا را ادامه می دهیم.
دنیای نشر.
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
هفته گذشته اعلام شد که 9 جلد دیگر از روایت محمود بوشرف تهرانی بیم آزاد از شاهنامه که برای کودکان و نوجوانان بازنویسی شده است در دست انتشار است. 21 جلد از این مجموعه پیش از این منتشر شده است. بیم آزاد را از بزرگترین شاعران نیمایی ایران می دانند. شعر تغزلی آزاد به دلیل برخورداری از زبان، تخیل، اندیشه، تصویر پردازی غنی و زیبا و ساختاری منسجم و خلاقانه از مطرح ترین شعرهای سده اخیر بوده است. آزاد در خلق کتاب برای کودکان و نوجوانان نیز پیشینه‌ای درخشان داشت که دهه 40 در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز شد. شاهنامه فردوسی در برگیرنده بخش مهمی از فرهنگ، تاریخ و اساطیر ایرانی است و بازنویسی آن برای نوجوانان در انتقال فرهنگ ملی نقشی مهم ایفا می کند. کتاب شاهنامه به نثر نوشته ایرج گل‌سرخی که پیش از انقلاب منتشر شد از پیشگامان موفق بازنویسی شاهنامه برای نوجوانان بود. در مجموعه 30 جلدی آزاد مهمترین داستانهای شاهنامه برای کودکان و نوجوانان بازآفرینی شده است.
دنیای نشر.
هفته گذشته مجوز انتشار ترجمه فارسی رمان مشهور به سوی فانوس دریایی، یکی از ارزنده ترین آثار ویرجینیا وولف، باطل شد و این کتاب نیز به صف ممنوع چاپ ها پیوست. این رمان که پیش از این با ترجمه ساله حسینی و با مجوز وزارت ارشاد بارها در ایران منتشر شده است، چون دیگر آثار این نویسنده بزرگ انگلیسی در شمار مهمترین آثار ادبیات کلاسیک جهان طبقه بندی می شود.
دنیای نشر.
با انتشار کتاب بررسی روانشناختی خودکامگی نوشته مانس اشبربر، اثری تحلیلی درباره ساختار روانی خودکامگان جبار در دسترس فارسی زبانان قرار گرفت. مانس اشبربر از پژوهشگران و نویسندگان مطرح آلمان در سالهای بین دو جنگ جهانی برای فارسی زبانان نامی آشناست. در دهه 60 کتاب جباریت او با ترجمه کریم قسیم منتشر و با استقبال اهل کتاب در ایران روبرو شد. رمان قصر اشکی در اقیانوس او نیز با ترجمه روشنک داریوش از پرخواننده ترین رمان‌های چند دهه اخیر ایران بود. مانس اشبربر روانشناسی را در مکتب تئودور آدورنو آموخت و بعدتر با انتقاد از نظریات او کوشید تا از منظری مستقل پژوهش‌های خود را ادامه دهد. اشبربر عضو حزب کمونیست آلمان بود، اما به هنگامی که این حزب پیمان دوستی استالین و هیتلر را در سال‌های آغازین حکومت نازی‌ها تایید کرد، از حزب جدا شد. به قدرت رسیدن جبارانی چون هیتلر و موسولینی در آلمان و ایتالیا، اندیشیدن درباره جباریت و استبداد را به دغدغه متفکران اروپایی بدل کرد. بررسی روانشناختی خودکامگی در 6 فصل مسائلی چون واکنش جبار در برابر تناقض، وجود و پدیدار و برخی زمینهای استبداد چون کمبود و عنصر شادی در زندگی مردم، احتمال رسیدن به منزلت اجتماعی، تمایل به گسستن بندهای زندگی روزمره و عدم توانایی در ریشه‌یابی پدیده‌های اجتماعی را تحلیل می‌کند. این کتاب را علی ساجی به فارسی ترجمه کرده است.
دنیای نشر.
ترجمه فارسی رمان تیمبوکیو، یکی از آثار مطرح پولاستر، نویسنده معروف آمریکایی، در هفته گذشته منتشر شد. پولاستر در 1947 در نیویورک چشم به جهان گشود، تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه کلمبیای آمریکا در ادبیات تطبیقی به پایان برد، چون ارنست همینگوی، نویسنده بزرگ هموطن خود، سالها در پاریس زندگی کرد و در بازگشت به موطن خود با انتشار رمان کشور آخرین ها به شهرت رسید. تیمبوکیو را شهرزاد لولاکی به فارسی ترجمه کرده است.
فرج سرکوهی بود با برنامه ویژه جمعه های رادیو فردا ساعت 7:23 بامداد.
هوای امروز.
به گزارش سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده سامانه مرطوب و بارانزایی که از نواحی غربی وارد کشور شده بود از اواخر وقت امروز از شرق کشور خارج می شود. اما جبهه هوایی که همکنون از فراز دریای سیاه به سمت کشورمان در حال حرکت است، پس از استقرار فعالیت پر انرژی را در نواحی شمال و شمال غربی آغاز می کند که بر اساس نقشه های پیشیابی انتظار می رود اوج فعالیت و بارندگی این سامانه در مناطقی همچون استانهای اردبیل و کرانه‌های غربی دریای خزر باشد. سپس همزمان با نفوذ این توده هوای مرطوب در استانهای کرمانشاه، لرستان، همدان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و فارس و بوشهر و همچنین سواحل شمالی خلیج فارس و به تدریج تا دامنه‌های جنوبی کوههای البرز و همینطور قسمت‌هایی از شرق کشور بارندگی آغاز می‌شود و به تناوب تا اواسط هفته ادامه می‌یابد. سازمان هواشناسی همچنین پیش بینی کرده که از نیمه هفته پس از عبور این موج از آسمان نیمه غربی کشور کاهش دمایی بین 5 تا 10 درجه رخ خواهد داد و با توجه به اینکه در غالب این مناطق دما به زیر صفر کاهش می‌یابد، بنابراین موجی از سرما و یخبندان هم دیگر رهاورد این سامانه برای کشور است. در برخی نواحی کشور نیز بر اثر تغییرات جوی رخدادهای دیگری به وقوع پیوسته که چندان خوشایند نیستند. در شهرستان علیگودرز بر اثر بارش سنگین برف 640 میلیون ریال خسارت به تأسیسات برقی وارد شده و مردم این منطقه ساعاتی را در خاموشی سپری کردند. در شهرستان کنارک در استان هرمزگان نیز طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل باعث مسدود شدن جاده اصلی شده و در سیستان و بلوچستان هم به همین علت محور زرآباد به چابهار غیر قابل استفاده است. شهرهای همدان، فیروزکوه و شهرکرد با حداقل منهای 10 درجه زیر صفر سردترین شهرها هستند، در حالی که چابهار و بندرعباس دمای مطبوع 24 درجه بالای صفر را سپری می کنند.
فریبرز سروش. اما خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
شب گذشته تیم ملی کشتی آزاد ایران با یک مدال طلا توسط رضا یزدانی و یک مدال نقره به وسیله فردین معصومی پرچمدار قهرمانی در کشتی آزاد بازی‌های آسیایی دوحه شد با مجموع 4 طلا و 1 نقره. ایران همچنین در وشو از رشته ورزش‌های رزمی یک مدال نقره به وسیله علیرضا سهرانشین به دست آورد و 5 برنز در شمشیربازی، اپی تیمی، دوچرخه سواری، هندبال، شطرنج و فوتبال کسب کرد. تیم فوتبال امید ایران پس از پیروزی 1-0 بر تیم کره جنوبی بر سکوی سوم قرار گرفت. در جدول مدال‌های بازی‌های آسیایی چین همچنان در مکانی دست نیافتنی قرار گرفته و با مجموع 315 مدال صدرنشین است. کره جنوبی در مقام دوم جای دارد و ژاپن سوم است. قزاقستان، تایلند و ایران 4-6. ایران با 11 طلا، 15 نقره و 21 برنز ششم شده است و بالاتر هم نخواهد رفت. بازی‌های آسیایی امروز به پایان می‌رسد. یک بار دیگر فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به خاطر استفاده از بازیکن غیرمجاز و صغر سنی به پرداخت 10,000 دلار جریمه از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا محکوم شد. به گزارش سایت اینترنتی کنفدراسیون فوتبال آسیا، نام هادی هاشمزاده، عضو تیم ملی فوتبال جوانان ایران، در شرایطی در فهرست بازیکنان ایران برای مسابقات جوانان آسیا گنجانده شده که سن او از حد مقرر بیشتر بوده. بر اساس بیانیه کنفدراسیون فوتبال آسیا، بازیکنانی حق شرکت در مسابقات جوانان آسیا را داشتند که بعد از اول ژانویه 1987 به دنیا آمده باشند، در حالی که سن هادی هاشمزاده 6 ماه بیشتر نشان می داده. علاوه بر جمهوری اسلامی، کره شمالی هم به خاطر استفاده از بازیکن تقلبی در مسابقات نوجوانان آسیا 10,000 دلار جریمه شده است. ظرف 2 دهه اخیر این چندمین بار است که فدراسیون فوتبال ایران به خاطر گنجاندن بازیکنان صغر سنی در مسابقات جوانان یا نوجوانان آسیا جریمه می شود. شب گذشته هر دو لژیونر ایرانی در مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا یوفا کاپ در تیم‌هایشان بازی کردند و در خانه حریف برنده شدند. رحمان رضایی 90 دقیقه در تیم لیورنوی ایتالیا بازی کرد. لیورنو در زمین اوسر تیم فرانسوی را با 1 گل شکست داد. اوساسونای اسپانیا هم در ایتالیا تیم پارما را 3-0 شکست داد. جواد نکونام 77 دقیقه در اوساسونا بازی کرد. و سرانجام تیم فوتبال بارسلون اسپانیا به فینال مسابقات فوتبال باشگاه‌های جهان راه یافت پس از پیروزی 4-0 بر تیم باشگاه آمریکا از مکزیک. در این مسابقات که در ژاپن جریان دارد، روز یکشنبه بارسلون قهرمان اروپا با انترناسیونال برزیل قهرمان آمریکای جنوبی فینال جام باشگاه‌های جهان را برگزار کرد. انترناسیونال برزیل قبلا تیم الاهلی مصر قهرمان باشگاه‌های آفریقا را شکست داده است.
خب با حبیب روشنزاده رسیدیم به لحظات پایانی این مجله بامدادی رادیو فردا. در پایان مهمترین عناوین خبرهای امروز. دبیر کل جدید سازمان ملل متحد موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال اسرائیل را غیر قابل قبول خواند. حماس نیروهای حفاظتی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را متهم کرد که قصد ترور اسماعیل هنیه نخست وزیر را داشتند و معاون رئیس جمهوری عراق